السلام علیکم جميعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما نور على نور بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وظالمي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك و فوزن اندک. خدا رو قسم می دهیم به حق اولیاءش لحظه به لحظه عمر و این جلسه من رو تحت عنایات و توجهات خاصه حضرتش قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو شاکریم بابت نعمت هایی که به ما عنایت کرده، نعمت محبت و ولایت اهل بیت و نعمت حضور در این جلسه. انشاءالله قدردان نعم الهی باشیم. سروران عزیزی که شبهای گذشته در محضرشون بودیم، اگه خاطر شریفشون باشه، بحثی که این چند شب داریم دنبال میکنیم مسئله آداب مجلس ابی عبدالله است. دیشب بحثمون به اینجا رسید، گفتیم رابطه ما در این مجالس با صاحب مجلس باید یه رابطه حبی و قلبی باشه. یعنی ما وقتی وارد مجلس میشیم بدن امام رو که زیارت نمی کنیم، حضور فیزیکی امام رو که نمی بینیم، ارتباط ما با بدن امام که نیست، ارتباط ما با چیه؟ ارتباط قلبی است با روح امام. در محضر امام خودمون رو قرار میدیم. بعد عرض کردیم نشانه ارتباط قلبی و حبی اون عشقیه که ما میریزیم. این عشق یکی از نشانه های ارتباط قلبیه با اون صاحب مجلسه. بعد عرض کردیم هرچی معرفت ما نسبت به اون امام بیشتر باشد، فقدان اون امام و مصیبت از دست دادن امام برامون بزرگتر خواهد بود. نمونش اون ندبه‌ای که امام زمان در فراق جدش آقا ابوعبدالله الحسین داره، که امام میفهمد که چه شخصیتی از جامعه برداشته شده، لذا صبح و شب در رسای جدش گریه میکنه. از همین جا وارد یه بحثی بشیم که همه بحث هایی که این چند شب داشتیم مقدمه ایست برای رسیدن به این بحث. یعنی ما هرچه در باب آداب مجلس ابی عبدالله میگیم، از همون اذن ورود، از این که مراقبه کنیم، از این که قدر ایام را بدانیم، از اینکه با نظم وارد بشویم، با توجه وارد مجلس بشیم، با ادب در محضر امام بنشینیم، مجلس را محل زیارت امام بدانیم، همه این چیزهایی که شبهای قلب گفتیم، سلام بدیم به محضر امام، معنای سلام رو گفتیم، همه آنچه گفته شد، ارتباط قلبی داشته باشیم، همه اینها برای چیه؟ مقدمه ایست برای اینکه ما معرفت نسبت به امام پیدا کنیم. یعنی ما اصلا اگه از اون سوال بپرسن چرا ما باید ادب رو رعایت کنیم؟ این رعایت ادب در محضر امام برای اینه که ما به معرفت برسیم، معرفت به مقام امام پیدا کنیم. این معرفت خیلی ارزشیه. وجود نازنین آقا ابو عبدالله الحسین صاحب مجلس تو همین ایام نزدیک شدن به روز عاشورا یا روز عاشورا اصحاب رو جمع کردن، دو سه تا جمله معرفتی گفتن. آی اصحاب ببینید، کسانی داره با کسانی داره صحبت میکنه که نزدیک رسیدن به وصال پروردگار هستن، اونم به نحوه شهادت در بالاترین نوع شهادت. کسانی که بهشتشان قطعی است در رکاب ابی عبدالله به شهادت برسن. برای چنین کسانی ابی عبدالله در آستانه رسیدن به شهادت، ببین چه جملاتی رو بیان میکنه. حضرت فرمودن خطاب به اصحابشون، ان الله خلق العباد، ما خلق العباد الا لیعرفو. ای اصحاب من، فلسفه خلقت شما که الان دارید نزدیک میشوید که این جانی که خدا بهتون داده رو بهش برگردانید، فلسفه این خلقت شما چیه؟ خدا شما رو خلق نکرده الا لیعرفو، برای اینکه او رو بشناسید، برای اینکه معرفت بهش پیدا کنید. خب حالا شناختم چی میشه؟ اذا عرفو ابدو، وقتی که او رو شناختی میرسه به این جایی که این خدایی که من شناختم، این خدا سزاوار پرستیدنه، سزاوار عبادت کردنه. همینطور که آقا امیرالمومنین هم فرمودن خدایا ما عبدتو که طمعاً للجنه ولا خوفا من النار ولكن وجدتك اهلا لعباده فعبدتك. آقا امیرالمومنین که اوج معرفت به خداست، میگه خدایا من تو رو به خاطر بهشت، طمع بهشت یا ترس از جهنم عبادت نمی کنم، تو رو اهل عبادت دیدم و یافتم و عبادتت میکنم. وجود نازنین ابی عبدالله به اصحابی که میخوام به شهادت و لقاء خدا برسن، اینجوری داره تبیین میکنه. خدا بندگان رو خلق کرد تا او را بشناسن، که چی بشه؟ که او رو عبادت کنن. خود خداوند در قرآن میگه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من جن و انس رو خلق نکردم الا که برای اینکه منو عبادت کنن. اما قبل از این عبادت چیه؟ با معرفت پیدا بشه بعد عبادت کنیم. بعد حضرت فرمودن اگر خدا رو عبادت کردید، دیگه از عبادت غیر خدا بی نیاز میشید. یعنی چی؟ یعنی همه ما نیاز داریم یک موجودی رو عبادت کنیم. شما الان برید تو هند تحقیق کنید، 3000 دین تو هند وجود داره، 3000 معبود وجود داره، معبودهای ساختگی. بعضی از این معبودها رو آدم مثلا خجالت میکشه اسمشون رو ببره. این نشون میده در وجود انسان یک فطرت و یک گرایشی به این است که کسی رو بپرسته. آقا ابی عبدالله میگه که شما خدا رو شناختید، عبادت خدا رو کردید، دیگه اصلا نیازی نداری بری سراغ غیر خدا، نیازی نداری بری ستاره پرست بشی، خورشید پرست بشی، گاف پرست بشی، معذرت میخوام آلت پرست بشی، اون چیزهایی که الان هست متاسفانه، شیطان پرست بشی. اگر عبادت خدا رو کردی از همه این عبادت ها بی نیاز میشی. تا اینا رو حضرت فرمودی که از اصحاب بلند شد، آجان ما معرفت الله. این که میگه خدا رو بشناسیم یعنی چی؟ معرفت خدا یعنی چی؟ حضرت فرمودن معرفت خدا یعنی این که معرفت و اهل کل زمان امام هم. این که میگم خدا رو بشناسی یعنی هر زمانی انسان بره بگرده امام خودش رو بشناسد. اگر امام خودت اون امامی که وجب علیک طاعته، اون امامی که اطاعتش بر ما واجبه، اگر او رو شناختی، این یعنی شناخت خدا. انسان میتواند از شناخت و معرفت امام به معرفت خدا برسه، همینطوری که میتونید از معرفت و شناخت به خودتون به شناخت به خدا برسید. حالا اینا بحثش مفصله، نمیخوام وارد این بحث ها بشم. اون معرفت امام چنین جایگاهی داره، که حتی میخوای به شناخت خدا برسی باید از شناخت امام شروع کنی، امام رو بشناسی. خب این شناخت امام که اینقدر مهم هست، ما تو این مجالس چیکار میخوایم بکنیم؟ ما تو این مجالس داریم حضور پیدا میکنیم، امام رو بشناسیم. اگر امام رو شناختی اون ارتباط قلبیه برقرار میشه. یکی از آرزوهایی که همه شماها دارید اینه که در رکاب بگید امام زمان باشیم، درسته یا نه؟ این آرزو رو دارید یا ندارید؟ داریم دیگه، همه این آرزو رو داریم. معرفت امام اینقدر مهمه که اگر این معرفت به امام، حالا بعضی از مصادیق معرفت رو میام میگم الان خدمتتون، معرفت به امام پیدا کنیم، این ارتباط قلبی بر اثر این معرفت پیدا بشه، روایت خیلی قشنگ بیان میکنه. تویی که معرفت پیدا کردی به مقام امام، حضرت فرمودن مثل کسی هستی، خب مع اون نام مقدس که اگه بگم باید بلند بشید، فی فستاته. معرفت که پیدا کردی، ارتباط قلبی که پیدا کردی به خاطر این معرفته، دیگه بعد مکانی برای تو معنا نخواهد داشت، دیگه بعد زمانی که حالا من صبر کنم زمان ظهور برسد، آیا من باشم آیا نباشم، آیا در رکاب امام زمان قرار بگیرم یا نگیرم، اینا نیازی نیست. تا همین که معرفت پیدا کردی، این معرفت اثرش میشود محبت. محبت که شد یه پله بالاتر میشود تبعیت. تبعیت که شد انگار اصلا تو در خیمه امام زمان قرار گرفتی. ببین معرفت چه نقشی داره، ببین معرفت چقدر تو رو بالا میاره. بعد حضرت فهمیدن نه، بالاتر از این که تو خیمه حضرت قرار بگیری، بل کمن قاتل معه، بلکه بالاتر، مثل کسی که در رکاب امام زمان داره شمشیر میزنی. خب ممکنه یک کسی تو خیمه امام زمان باشه اما حال و حوصله جهاد نداشته باشه، حال و حوصله شمشیر زدن نداشته باشه. کسی که معرفت به امام زمان پیدا کنه، یه حالتی خدا بهش میده، یه مقام خدا بهش میده، ولو اینکه حالا خدای نکرده هزار سال دیگر امام زمان ظهور کنه، اما تو همین زمان به سبب این معرفت خدمت امام زمان، تو گویا این که در خیمه حضرت هستی، بلکه بالاتر، گویا در رکاب حضرت داری می جنگی، بلکه بالاتر. حضرت فرمودن کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من صلی الله محمد و این اثر معرفته. ما میایم تو مجالس به دنبال معرفت. حالا آدمی که معرفت پیدا نکنه مگه چی میشه؟ ما که داریم نمازمون رو میخونیم، ما که داریم عبادتمون رو انجام میدیم، امام هم در حد این که حالا میدونیم اسمش چیه، اسم باباش چیه، اسم مادرش چیه، در همین حد هم میدونیم. هرچند که متاسفانه بعضی از ماها همین حدش هم نمیدونیم. خدا روزیتون کنه تو بقی، انشاءالله با نابودی آل سعود روزی همه تون بشه زیارت ائمه بقی. وایساده بودیم یه آقایی که ظاهر ایرانی بود، من گفت آج آقا اون سنگایی که اونجا هست و دورش قدر شلوغ شده اون چه خبره اونجا؟ گفتم آقا اون سنگ ها قبر چهار امام ماست. گفت کدوم امام ها؟ گفتم که امام دوم، امام چهارم، امام پنجم، امام ششم. عمدن اسامی ائمه رو نبردم، اینم اسم امامو بلده. گفت خب حالا اینا کیان؟ گفتم تو نمیدونی اسم ائمه رو؟ 40 سال 45 6 سالش بود. گفتم امام دوم؟ گفت امام دوم امام حسنه، اینو میدونست، اما از امام چهارم به بعد نه. معرفت امام به این نیست که من فقط اسم و فامیلش رو بدونم، کنیه و اسم بابا و مادرش رو بدونم. این که همه داریم، در این حد که شما پدر داری، مادر داری، اسم داری، فامیل داری، لقب داری، محل تولد داری، اینا رو که محل صدورش ناسم، اینا رو که همه داریم. معرفت امام یه چیزی بالاتر از اینه. معرفت امام یعنی معرفت به اون مقام و جایگاهی که در آیات و روایات برای امام بیان شده. معرفت نسبت به امام یعنی که من معنای ولایت امام را بدانم. بدانم امام ولی منه. ولی منه یعنی چی؟ حاکم بر من هست یعنی چی؟ ولایت امام یه ولایت تکوینیه، یه ولایت تشریعیه. یعنی چی اینها؟ معرفت امام به اینه. معرفت به امام اینه که من بدانم اطاعت از او بر من واجبه. معرفت به امام اینه که خواسته امام رو من باید بر خواسته خودم مقدم بدانم. چرا؟ چون امام علم بی عیب دارد، عمل بی عیب دارد، دلسوز جانشین خدا در روی زمینه. اینا میشه معرفت امام. حالا من یک نمونهش رو میخوام خدمتتون عرض کنم که ببینید مردمی که در محضر امام بودن، ارتباط با امام داشتن، امام را میدیدن، فقط همین ظاهر امام رو میدیدن، باطن امام رو معرفت نداشتن. و اصلا فلسفه حضور تو این مجالس چیه؟ فلسفه غیبت امام زمان چیه؟ اینا رو الان خورد خورد میخوام براتون بگم. یه داستان بهت بگم مقدمی باشه تا وارد مرحله بعد بشیم. شخصی به نام ابو بصیر از اصحاب امام باقر و امام صادق، از اصحاب خاص حضرت هست. میگه با آقا امام باقر اومدیم. آقا امام باقر دم مسجدی که رفت آمد توش زیاد بود، گفتن ابو بصیر من اینجا وای میستم کنارت. آدمایی که رد میشن میان داخل مسجد یا میخوان برن، ازشون بپرس امام باقر ابا جعفر رو دیدید، میبینید، میشناسید، علم بهش دارید یا نه؟ گپش. میگه من کنار امام باقر ایستادم، هر کسی میومد میگفتم ابا جعفر رو میبینی؟ گفت نه نمیبینم. نفر بعدی همینطور، نفر بعدی همینطور. از هر کسی ما پرسیدیم، با اینکه آقای امام باقر کنار من ایستاده بودن، اما با ولایتی که بر این عالم دارن، ولایت تکوینی، معناش اینه که امام میتواند در این عالم تصرف کنه. چشم من و تویی که تا حالا داشت میدید، پرده میکشه جلوی چشم من، این ظاهر رو نمیبینی. میشه یک مصداق کوچیک ولایت، ولایتی که امام برای این عالم داره، میتونه تو این عالم تصرف کنه تا برسه به این که میتونه حرکت خورشید رو متوقف کنه امام، مثل اون جریان رد الشمس آقا رسول الله. یا میتواند حتی شق القمر کند. امام قدرت داره، میتواند تو این عالم تصرف کنه. ولایت امام یعنی این که امام میتواند طی الارض کنه. البته این طی الارض خیلی کسای دیگه هم این قدرت رو پیدا کردن. ولایت امام، ولایت تکوینی، یعنی توی این عالم میتونی تصرف کنی. یه نمونهش همین، تصرف کرد، اینا نمیدیدن امام رو. بعد در همین حین ابو هارون مکفوف، یک شخصی نابینا بسیار با معرفت نسبت به امام، هم شاگرد امام باقر بوده، هم شاگرد امام صادق. داستان امام صادقش رو پریشب چند شب قبل گفتی که اومد آقا امام صادق بهش گفتن شروع کن شعر گفتن و روزه خوندن. شاعر اهل بیت بوده، بسیار با معرفت بوده، بسیار مطیع اهل بیت بوده. یه داستان دیگه هم داره، اون مرد خراسانی اومد خدمت امام صادق، گفت آقا چرا شما قیام نمی کنید؟ آقا فهمید ما یار و یاور نداریم. گفت آقا چطور یار و یاور ندارید؟ هزار تا سرباز جان بر کف من براتون آماده میکنم، دیگه چه بهانه ای داری؟ آقا فهمید هزار تا سرباز همشون هم جان بر کف؟ گفت بله آقا. تو خودت هم جزشون هستی؟ گفت بله، منم رئیسشونم. آقا فهمیدن تنون خونه روشن کنید، تنون خونه روشن شد، قشنگ آتشش گل گرفت. آقا فهمیدن خب برو تو این تنور ببینم چقدر تو جان بر کف هستی. به تپر تپر افتاد. آقا قربونتون برم، ما گفتیم تو میدون با شما شمشیر میزنیم، حالا تو تنور میخوای ما رو زنده زنده بسوزونی؟ شروع کرد چونه زدن. همون لحظه ابو هارون مکفوف وارد شد. آقا بهش فرمودن ابو هارون برو وسط تنور. گفت سمعن و طاعتن یا ابن رسول الله. در تنور رو برداشت، رفت نشست وسط آتش، شروع کرد آقا با این مرد خراسانی صحبت کردن. خب اوضاع و احوال خراسان چه خبر؟ اینم دلش مثل سیر و سرکه داشت میجوشید، این آقا برشته شد تو این تنور. آقا گفتن برو در تنور رو بردار. در تنور رو برداشت، دید صحیح و سالم وسط آتش. ولایت امام یعنی همین، تصرف میکنه، آتشی که باید بسوزاند نمیسوزونه. ابو هارون مکفوف چنین شخصیتیه، هم روزخونه، محب اهل گریه و اشک و گریاندن بر امام حسینه، هم معرفت داره، الان این داستانی که میخوام بگم، هم مطیع امامه، گوشش دم دهن امامه، همه اینا اثر معرفته. ابو بصیر میگه ابو هارون مکفوف داشت وارد مسجد میشد، مرد نابینا، امام باقر بهش فرمودن از ابو هارون بپرس ببین منو میشناسه. ابو بصیر میگه از ابو هارون پرسیدم میدونی امام باقر کجان؟ خبر از امام باقر داری؟ گفت خب آقا کنار تو ایستادن که بدونی که آقای چی بگه. گفت چطور فهمیدی؟ گفت چطور نفهمم و هو نور ساته، چطور نفهمم؟ آقا وجود نورانیش داره، نورش در عالم تلالو پیدا میکنه، چطور من نشناسم؟ چطور من نفهمم؟ چطور من ندانم؟ چطور وجود امام رو من درک نکنم؟ ببین چقدر معرفت داره، با اینکه نابیناست اما نورانیت امام رو داره میبینه. معرفت نسبت به امام یعنی این، چنین شخصیتی. امام چیکار دارن میکنن؟ یک چشمه ای از غیبت رو در خودشون ایجاد کردن، برای اینکه اصحاب شیعیان متوجه بشن فقط شناختشون نسبت به امام ظاهر بوده نه امام غائب. حضرت هدفشون از این کار این بود که نشون بدن اصحاب اگر هم امام رو بشناسن یه شناخت ظاهری و معمولی از امام دارن نه یک شناخت باطنی. لذا نگاه کن تو اون روایت فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی که امام زمانش رو معرفت پیدا نکنه اگر بمیرد به مرگ چی مرده؟ به مرگ جاهلی. مرگ جاهلی یعنی چی؟ یعنی مرگی که انسان با اینکه انسانه اما به رشد انسانی نرسیده، به رشد حیوانی، تو همون مرحله حیوانی مونده. کسی که معرفت نسبت به امام و مقام و جایگاه امام و اون مقام نورانی امام نداشته باشه، یعنی انسانیست ظاهربین، یعنی همون بعد حیوانیش فقط رشد کرده. بوده حیوانی خب میاد امامو میبینه، بله امام قد و بالای قشنگی داره، چه چهره قشنگی داره، امام هم مثل ما غذا میخوره، امام هم مثل ما راه میره، امام هم مثل ما کار میکنه، امام هم نماز میخواند، چه نماز قشنگی میخونه، اینا رو فقط میفهمه. اما اون باطن امام، اون حجت خدا بودن امام، اون ولایتی که امام بر کل عالم داره، اینا مربوط به مقام انسانی میشود نه مقام حیوانی. کسی که معرفت نسبت به امام نداشته باشه مرگش مرگ جاهلی میشود. آقا امام باقر چیکار خواستن بکنن؟ اومدن یه پله اون باطن رو میخواستن نشون بدن که بین اصحاب فقط یک شخصیت بود که مقام نورانیت امام باقر رو شناخت. بیایم تو مسئله غیبت. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم در سیر تکامل انسانها 11 تا امام آمد. مردم با این 11 تا امام تعامل کردن. سطح معرفتشون در حد این بود که چی؟ ظاهر امام رو میدیدن. امام هم یه شخصیتیه، خب از ما خیلی بهتره، نماز میخواند، اما این فقط ظاهر. باطن امام چی؟ امام غائب چی؟ نه، ارتباط نمیتونستن برقرار کنن با امام غائب. لذا اون شخص اومد گفت به امام هادی آجام ما خیلی به شما ارادت داریم، میدانیم کارهای ما دست شما حل میشه، نیازمندی های ما به دست شما حل میشه، اما خب ما راهمون دوره، نمیتونیم بیایم خدمت شما. راه ارتباطی با امام حاضر چه نحوی بود؟ هیچی، حرکت میکردن از مسیر خونشون، از شهرشون می اومدن خدمت امام، چند روز می موندن، نماز امام شرکت می کردن، سوالی داشتن می پرسیدن، نیازی داشتن مطرح می کردن، یا نمی تونستن بیان نامه می نوشتن، با نامه سوالاشونو میپرسیدن، درخواستاشونو انجام میدادن، التماس دعایی داشتن، دعا برای بچه‌ام بکن، دعا بکن بچه دار بشم، از این نیازهای روزمرگی. اومد خدمت امام هادی، گفت آقا من رام دوره نمیتونم بیام، کسی هم نیست نامه منو بیاره. آقا فهمیدن نیازی نیست تو بیای، تو خیال میکنی فقط راه ارتباطی شما با من امام این راه ظاهریه، اتصال فیزیکیه؟ نه، شما همون تو خونه خودت از همون جا حرک شفتک، نیازی نیست تو بیای پیش من. امام داره چی کار میکنه؟ داره بهش میگه معرفت به من اگه میخوای پیدا کنیم، بدون من امام سعه وجودی بر کل عالم دارم، من امام اشراف بر کل عالم دارم. معرفت امام یعنی این، معرفت امام یعنی که بدانی کل عالم کل جوز فی کفه، کل این کره عالم، کره خاکی و ارض و سما و آسمان مثل یه دونه گردوت کف دست امامه، بر کل این عالم چنین اشرافی داره. معرفت امام یعنی این. حضرت فهمیدن نیازی نیست تو بیای پیش ما، از همون راه دور به ما سلام بده ما جوابتو میدیم. غیبت برای چی اتفاق افتاده رفقا؟ چرا امام زمان رو خدا در پس پرده غیبت برد؟ خب بعضی چیزا تو روایات هست، برای اینکه جانش رو حفظ کنه. آیا من سوال میپرسم، اگر امام حاضر در جامعه بود، در بین مردم رفت و آمد میکرد و خدا میخواست جان او رو حفظ کنه، نمیتونست؟ حتما باید غائب بشه جانش حفظ بشه؟ ها؟ شما به من جواب بدید. نه. گر نگهدار من آن است که من میدانم، بگید شیشه را در بغل سنگ نگه میداره، لازم نیست امام رو حتما غائب کنه تا بخواد جانش رو حفظ کنه. خب این یکی از حکمت هایی که برای غیبت میارن. یا مثلا میگن آقا میخوان امتحان کنن شیعیان رو، طولانی شده ببینیم چقدر شیعیان پای کار هستن. خب آیا به هیچ روش دیگه نمیشد امتحان کرد؟ چرا، به روش های دیگه هم میشد امتحان کرد. پس این دلیل این غیبت و طولانی شدن غیبت چیه؟ یک روایتی است که عمده دلیل غیبت رو این بیان میکنه، فهمد این غیبت امر من الله و سر من اسرار الله و غیب من غیب الله. خیلی عبارات عجیبیه. سوال کردن آقا چرا امام غائب میشود؟ فهمیدن این یک سریست از اسرار الهی، خیلی دنبالش نباش یاد بگیری. یه چیزایی بهش گفتن، همین چیزایی که ما جواب میدیم، اما غیب من غیب الله یه مسئلهیه که غیبیه. از آقا خواستن سرته قضیه یه جوری بهش جمع کنن، نه این فعلا به کشش به مغز تو نمیرسه، من میخوام جواب بدم. این غیب و من غیب الله رو من یه چند دقیقه براتون توضیح بدم. خداوند بر ما هم حاضر است هم غائب. حضور خدا یه حضور قلبیه، ما با وجودمون خدا رو درک میکنیم، خدا رو از رگ گردن به خودمون نزدیکتر میدانیم. بعضی موقع شماها تو گرفتاری ها خدا رو در آغوش میگیرید، با خدا حرف میزنید، ارتباط قلبی برقرار میکنید، اما چهره خدا رو که نمیبینیم. جسم که نداره خدا، خدا جسمش بر ما غایب است، با چشم سر دیده نمیشه، چنین غیبتی داره. غیبت امام زمان یک تجلی است از این غیبت خدا، چون میدانید امام تمام صفات خدا رو درش تجلی پیدا کرده. یعنی اگه ما میگیم خداوند عالم است، امام هم عالم ترین فرد جامعه تو زمان خودشه. اگر میگیم خدا رحمان است رحیم است، امام هم رحمان ترین و رحیم ترین فرد زمان خودشه، تمام صفات خدا رو داره. این صفات غیب بودن خدا هم امام دارد، منتها تا زمان امام عسکری این صفات تجلی پیدا نکرد. این صفت غیب الهی در وجود نازنین امام زمان تجلی پیدا کرده. خب تا چی بشه؟ تا شماها رشد پیدا کنید، تا قبل از اینکه امام غائب بشه معرفت ما نسبت به امام یه معرفت ظاهری بود. غالب مردم معرفتشون نسبت به امام معرفت ظاهری بود. خدا امام رو برده پس غیبت، وجودش هست، تا شما ارتباط غیر ظاهری با امام پیدا کنید، یه ارتباط قلبی با امام پیدا کنی. دیگه امام اینجا نیست من برم جلوش دستشو ببوسم آجون قربونت برم این مشکل دارم این اونم در بیاره تو جیبش این مبلغ پولو به من بده. دیگه این ارتباط ها اینجوری نیست. دیگه من نامه بنویسم به امام قرار نیست به من جواب بده، جواب نامه بیاد خب من دست خط امامو ببینم، دلم تنگ میشه پاشم برم مثلا مکه مدینه اونجا آقا، این خبرو نیست دیگه. از مرحله ظاهر باید یک پله بیایم بالاتر، به باطن امام برسیم. این حرفی که میخوام بزنم یه قدری دقیقه، یه دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه. اینو گوش کنید تمام شد حرف من. آی کرمی گوش کن که بعد نگی مطلب سنگین بود. ظاهر امام، ارتباط ظاهری با امام یک حجابی است برای اینکه ما باطن امام رو نفهمیم. چی گفتم؟ یه بار بگید. این ارتباط ظاهری با امام، اینکه من برم خدمت امام برسم، اینکه من صبح پا میشم بیام مسجد ببینم آقا امیرالمومنین داره نماز میخونه منم پشت سرش واسم نماز بخونم، اینکه آقا امام حسین رو ببینم تو کوچه محل میرفت میومد از سوار میشد زن و بچه داشت با بچه هاش میرفت میومد، این ارتباط ظاهری یک حجابی درست میکنه که من باطن امام رو بهش نرسم. فقط ارتباطم هم همین ارتباط ظاهریه بشه. خداوند اومده چیکار کرده؟ این ارتباط ظاهریه رو قطعش کرد. این ارتباط ظاهریه که قطع شد، این پردهه و این حجاب هم چی شد؟ برداشته شد. لذا می‌بینید در زمان غیبت معرفت انسان‌ها اومده بالا نسبت به امام. دیگه شما راحت با امام غائب هم ارتباط برقرار می‌کنی. راحت می‌ری می‌شینی اونجا دل می‌دی با امام، ساعت‌ها می‌شینی با هم نجوا می‌کنید. هرچی معرفتی بیاد بالاتر، می‌ری تو حرم امام رضا یه عده‌ای باید برن بچسبن به زری تا باورشون بشه زیارت، اما یکی از همون جا دور وایساده داره با امام نجوا میکنه، ارتباط رو برقرار میکنه. یکی ساعت معرفتش بالاتره، حتی اونجا هم نمیره، از تو خونش ارتباط برقرار میکنه، از تو خونش دلش رو وصل میکنه به امام. یکی از اسرار غیبت همین بوده که سطح معرفت شما رو بیارن بالا. چرا اینقدر به مجالس توصیه شده؟ چون تو مجلس اهل بیت هم همین اتفاق میفته. همه این حرفا زدم تهش همین. چرا اینقدر به مجلس سفارش شده؟ چون تو مجلس ابی عبدالله تو با امام ارتباط قلبی برقرار میکنی، ارتباط باطنی برقرار میکنی. وقتی شما میای مجلس امام حسین رو میبینید. چند نفر از شما امام حسین رو تو مجلس دیدن؟ بله بعضی ها ممکنه ببینن، اما عموم مردم 99 و 99 صدومه مردم نمیبینن، درسته؟ شاید زبندریه کسی تو مجلس وجود نازنین امام حسین رو ببینه، با اینکه حضور دارن، اشراف دارن، اما حضور در مجلس برای اینه که تو با باطن امام ارتباط برقرار کنی و هرچه معرفتت بیاد بالاتر این ارتباط قوی تر میشه. اصحاب ابی عبدالله از این مرحله ظاهر عبور کرده بودن، باطن امام رو هم اشراف پیدا کرده بودن، لذا حاضر نمیشن دست از امام بردارن. عرضم تمام. شب هشتم ماه محرم، شب جوان امام حسین. آقا امام صادق یه فرزندی دارن به نام اسماعیل. این اسماعیل جوان خوبی بود و آقا امام صادق هم خیلی بهش علاقه داشتن. این اسماعیل تو زمان حیات امام صادق از دنیا رفت. آقا خیلی متأثر شدن. جوانش آدم از دست بده خیلی سخته. پدرانی که داغ جوان دیدن من معذرت میخوام ازشون. خیلی داغ جوان سخته. آقا امام صادق فرمودن بدترین چیزی که خدا خلق کرده اینه که یه پدری یه جوانی داشته باشه تو جوانیش از دنیا بره. بدترین چیز برای یک پدر، تلخترین چیز برای یک شخص اینه که جوانش از دست بده. آقا امام صادق خیلی متاثر شدن. جنازه اسماعیل جلوی روشون بود، هنوز تازه از دنیا رفته بود، بدن سرد نشده بود. آقا اومدن کنار این بدن، شروع کردن گریه کردن، روپوش رو کنار زدن، پیشانی و چانه و زیر گلوی جوانشون رو بوسیدن، شروع کردن گریه کردن. دوباره نشستن عقب، پارچه رو کشیدن روش، یکی دو دقیقه نشد دوباره اومدن پارچه رو زدن کنار، پیشانی، صورت، زیر گلوی این جوانشون رو بوسیدن، دوباره گریه کردن. آقا فهمیدن ببریدش، ببریدش غسلش بدید. بدنش سرد شد، رفتن غسلش دادن، کفنش کردن. دوباره اومدن میخواستن نماز بخونن، حضرت اومدن بندی کفنا رو باز کردن، خودشون انداختن رو این جنازه، صورت، پیشانی، زیر گلوش رو بوسیدن. 3-4 مرتبه این کار رو آقا کردن. جانم به قربان دی آبا عبدالله. بعد حضرت فهمیدن شما نمیدونید داغ جوان چقدر سخته. لا یوم که یوم که یا آبا عبدالله، الهی بمیرم برات حسین، چه به دلت رسید آجا. وقتی جوان اومد ازت خداحافظی کنه، آقا سری اجازه دادن، گفتن علی اکبرم، بابا جا میخوای بری برو، اما یه قدری جلوم را برو، قد و بالا تو ببینم. همین که دور شد از ابی عبدالله، فنظر الیه نظر آیسم می، آقای نگاه ناامیدانه به علی اکبر کردن، سرش رو انداختن پایین، شروع کردن گریه کردن. بعد دستشون رو بلند کردن، دستشون رو بردن زیر این محاسن سفید شده شون. خدایا اللهم اشهد لهؤلاء القوم قد برز الیهم اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا الى رسولک. خودتو شاهد باش، عزیزترین کسامو دارم میفرستم در خونه، الهی بمیرم برات ابی عبدالله، چه به دل آقا گذشت تا اون زمانی که صدای ناله علی اکبر شنید. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، چندین مرتبه رجز خان جنگ نمایانی کرد، دفعه دوم و سوم شخصی است به نام منقذ ابن مره عبدی، گفت اگه یه بار دیگه بیاد اینجوری به خاطر رجز خانی کنه، گناه عرب به گردن من باشه، اگه داغشو به دل باباش نگذاره. دفعه سوم و چهارم علی اکبر جولان داد، نانجیب در کمین نشست، ثم ضربه منقذ ابن مرة العبدی علی مفرق رأسی، ضربه به سرش زد، از این ضربه آقا از اسب زمین افتاد. همه کسایی که از امیر المومنین کینه به دل داشتن، احقادا بدریتا و خیبریتا و هنینی، این کینه سرباز کرد، هرچی از علی کینه داشتن گفتن اینم علیه و ضربه الناس به اسیاف ضربه آشون رو زدن. بنابه این نقل هر جوری بود دوباره خودش رو انداخت بالا از بش فعتنقل فرس بدنش پر خونه گردن اسب و گرفت دیگه رمقی نداره خودشو انداخ رو گردن اسب یعنی من دیگه طاقت ندارم اسب مبارز تربیت شده است وقتی این حالت پیش میاد یعنی منو برگردون اما نوشتن خون جلو چشمه ای اسبا گرفت به جای این که برگرده طرف قیام گره دلت آماده از به داد دل حسین برسی به جای این که او رو ببره طرف قیم گاه فحمل اول فرس و الى اسکر ادام ای از او رو اجتماح بایار طرف لشگر دشمن حالا دیگه خودت میدونی چه اومد به سرش فقط او به اسیاب اربن اربا تیکه تیکه کردن کاری کردن که وقتی ابی عبدالله اومد تیکای بدن علی اکبر گفت بابا هر کجا می نگرم جسم تو را می بینم صد علی اکبر دیگر به خدا می بینم بابا قول دادی که مرا مثل عصایم باشی حال بر روی زمین چند عصا می بینم نمیدونم چطور خودش رو رسون بالا زنش اما چه علی اکبری همه یه بدن پاره پاره شد نشست سر و به دامن گرفت دلش آرام نشد یا دیدن خم شد صورت به صورت علی صدا زد ولدی علی شستم در کنارت تا نخیزی بر نمیخیزم مشو رازی مجرازی علی جان باعث مرگ پدر گردی جوونا تسلای دل ابی عبدالله صدای نالت کربلا برسه با این نالات زیر بغل حسینو بگیر ناله بزن یا حسین.